مادر.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نعناشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، ما اوشهیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوبایی بدم، سادهشو بدم، کدوم رو بدم؟ همشونو میتونیم با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
ساعت 15. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
ورزش ایران.
چوگان و سوارکاری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و یاران سلام، عصر شما بخیر. با ورزش ایران، مجله سوارکاری و چوگان در خدمت شما هستیم. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88. در برنامه‌ای که هر دو هفته یک بار و روزهای پنجشنبه تقدیم حضورتون میشه، سوارکاری و چوگان. در این برنامه با گزارش‌های مختلفی از این دو رشته در خدمت شما خواهیم بود. معرفی پیشکسوتان این دو رشته رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خبرهای سوارکاری و چوگان رو از ایران و جهان خواهید شنید. از خبرهای استان‌ها هم شما عزیزان رو مطلع خواهید. گفتگوهایی هم با مسئولان و دست‌اندرکاران و مسئولین هیئت‌ها خواهیم داشت. دوست داریم بیشتر صدای گرم شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو بشنویم. 220-213-87 و 220-213-88. در ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با رئیس فدراسیون سوارکاری جناب آقای خلیلی، اگر انشالله ارتباط برقراره من گفتگوم رو با ایشون آغاز بکنم. جناب خلیلی حضور شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ارادت دارم جناب پیرانی عزیز و همه شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم. با
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. تقاضا دارم در ابتدا اگر مطالبی هست که باید شما بیان بفرمایید و ما از اون بیخبر هستیم بیان بفرمایید، بعد در خدمتتون باشم با سوالات.
اگر اجازه بفرمایید من یک سری اخبار رو که حالا احتمالاً جناب علی و دوستان هم در جریان هستید ولی خیلی مرور گذرایی داشته باشم. ما هفته هشتم عصبانیمون رو در شهرستان آقلا ادامه میدیم. دو هفته دیگه در این شهرستان عصبانی خوشبختانه ادامه داره و بعد از هفته قهرمانی در شهرستان آقلا به گنبد کابوس منتقل میشه و انشالله تا پایان سال در شهرستان گنبد کابوس مسابقات عصبانی ادامه خواهد داشت.
بله.
در مسابقات پرش ازمان قهرمانی کشور استانهای مختلف برگزار شده، از جمله هفته پیشتر استان البرز و این هفته که سه روز بوده و فردا فینالش هست قهرمانی کشور در قهرمانی استان تهران باز میخوام در باشگاه بام برگزار میشه و خوشبختانه علاقمندان بسیار زیادی هم داره و شرکت کنندگان زیادی هم در این مسابقات شرکت کردن. در دو مسابقه برون مرزی انشالله تیم ها اعزام خواهند شد. یکی تیم جوانانمون هستش که برای مسابقات تایلند اعزام میشه، برای اولین بار چهار سوارکار در رده جوانان اعزام میشن به تایلند و خوشبختانه برای قهرمانی آسیا هم که امسال یک تورنمنتی رو فدراسیون آسیایی گذاشته باز در شهر تایلند با یک ماه فاصله در آذر ماه سه نفر از پرشکارانش کشورمون شرکت میکنن. همزمان مسابقات قهرمانی آسیا در رشته درساژ هم هست که خوشبختانه سوارکار خوبمون خانم سهیلا سهی از کشورمون بانوی ایرانی شرکت میکنن در این مسابقات. امیدوار هستیم این مسابقات رو بتونیم خوب ساپورت کنیم و ورزشکارانمون انشاءالله در این مسابقات هم بدرخشن. آموزش های فدراسیون هم طبق روال همیشه ادامه داره. آموزش های سولیداریتی که فدراسیون جهانی به ما داده بود در موقع خودش و در زمان خودش داره برگزار میشه. ده روز اخیر آموزش رده نونهالان رو با اسبچه داشتیم که مدرس بین‌المللی در خدمتشون بودیم در تهران و در دو استان دیگه ایشون کلاس برگزار کردن. خوشبختانه استقبال بسیار زیادی هم تو این زمینه داریم. بیشتر جنبه استعدادیابی و رشد در واقع این نونهالان هست در این رشته که انشالله بتونن در سالهای بعد بدرخشن و به عنوان قهرمانان رده‌های بزرگ سالان شرکت داشته باشن.
جناب خلیلی، بیشتر سولیداریتی ها برای مربیان کشور برگزار میشه، اشاره فرمودید استعدادیابی؟
ببینید ما در پنج رشته هر سال خوشبختانه الان چهار سال هستش که فدراسیون جهانی برای ما آموزش های سولیداریتی رو
بله.
در فدراسیون در واقع سوارکاری، فدراسیون جهانی سوارکاری علاوه بر مربی ها بعضی مواقع در رشته هایی که جدید راه اندازی میشه خوشبختانه مدرسین بین المللی بله برای ورزشگاه تا زمانی که در واقع این رشته پا بگیره و مربیانی از توش در واقع شناسایی بشن بعد همزمان مربی ها هم آموزش ببینن. خوشبختانه در پنج رشته ما این روز برگزار کردیم.
اون وقت در هر دوره 25 نفر شرکت میکنه؟
خوشبختانه محدودیتی از اون بابت نداشتیم. در بعضی از استانها استقبال زیاد بود، حتی در حد 40-45 نفر هم در واقع مدرس اجازه داد که ما دوستان ثبت نام بکنن. خب یه مقدارم محدودیت اسب و جا و امکانات آموزشی وجود داره دیگه در یک مدت زمان محدود و یه استانداردهایی رو خود فدراسیون داره، ولی با همکاری که وجود داره خوشبختانه پذیرفتن و اجرا شد.
پس از بابت مدرس شانس آوردی.
بسیار خوب هست. من جالبه براتون بگم ما یکی از چیزهایی که شاید گفتنش هم در رادیو برای بعضی ها جالب باشه، ما همیشه به اسب و سوارکار میپردازیم ولی به افرادی که اسب رو نگهداری میکنن هیچ موقع آموزش در واقع استانداردی رو نداده.
بله.
خوشبختانه باز با فدراسیون جهانی هماهنگ کردیم، نه اینکه ما بلد نیستیم به این همکارانمون آموزش بدیم ولی خب یه آموزش های استانداردی وجود داشته، خواستیم در اون قالب از تجربه دوستان استفاده کنیم. خب در آینده نزدیک حدود یک ماه آینده مجددا دو کلاس رو، البته اینها دیگه سولیداریتی نیست ولی همکاری ما و فدراسیون جهانی سوارکاری هستش، یکی در نعلوندی و یکی هم در واقع آموزش مهترهای اسب هستش که بسیار اهمیت داره. بالاخره اسب ورزشی حیوان گران قیمتی هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ مالی، لذا نگهداریش بالاخره روش‌های استانداردی رو داره که امیدوار هستیم با این روش‌ها بتونیم ارتقا بدیم.
اون وقت فراخوانی از طرف شما انجام میشه یا خودشون معرفی میکنه؟
بعد ما رو سایت اعلام کردیم و تقاضا کردیم که باشگاه‌ها ثبت نام کنن، ولی مدرس خب یه محدودیت‌هایی رو به لحاظ تعداد قائل هست. قرار شد که باشگاه‌ها به ترتیب اولویت تاریخی که ثبت نام می‌کنن بتوانیم ان شاءالله این کلاس رو در تهران و دو استان دیگه هم در واقع اجرا بکنیم، حدود 12 روزی که این مدرس در تهران در ایران هستن.
بله. خب خبرهای امیدوار کننده بود جناب خلیلی. من می‌خواستم یک سوال مطرح کنم محضر تو و اون همین که ما سوارکاری که در آقلا داریم و بعد به گنبد کابوس منتقل خواهد شد، هر سال تغییراتی رو در این برگزاری شاهد هستید یا به صورت یک نواخ فقط اجرا میشه این مسابقه؟
بر اساس تقویمی که در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون در واقع مصوب میشه، تا یه حدودی بر حسب شرایط جوی، امکاناتی که هست، زیرساختا، اعلام آمادگی که خود شهرستان ها میکنن.
منظورم تغییرات کیفی بود آجام خلی؟
تغییرات کمی به لحاظ تعداد معمولا نداریم. تغییرات کیفی خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاده هندیکاپ کردن یا ریتینگ اسباس. ما اسبا رو تاره با یک روشی به لحاظ بهش گفتیم امتیازی، یعنی هر اسبی که برنده میشد امتیازی رو میگره و بر اساس اون امتیاز در واقع گروه بندی میشد. ولی دنیا یک روشی داره در اسبوانی به نام هندیکاپ. هندیکاپ کردن یک روش بسیار علمی است بر اساس توانمندی‌های ژنتیکی، رکورد‌های قبلی خود حیوان و شجرهش و خیلی عوامل دیگه. در واقع اسب رو میان ردبندی میکنن و امتیازدهی میکنن. خوشبختانه 9 نفر از جوانان تحصیل کرده کشور رو پارسال ما آموزش دادیم. اینا همشون از فوق لیسانس به بالا هستن، به زبان انگلیسی مسلطن، به آیتی کاملا مسلط هستن، چون این نیازمندی های در واقع این دوره بوده. در استان های مختلف هم شرکت کردن، از استان یزد، خوزستان، گلستان، تهران، اصفهان و جاهای لرستان شرکت کردن و خوشبختانه یک تیم هندیکاپری خیلی خوب داریم که البته در بعضی از موارد با هندیکاپرهای خارجی هم عملکرد اینها رو به راستی آزمایی میکنیم، همچنان که در واقع بتونیم انشالله اواخر امسال یک مدرس خارجی مجددن براشون بیاریم و اینها رو در واقع آپگرید کنیم و با اون سطح قابل قبولی که بالاخره دنیا از ما میپذیره اونها رو به عنوان هندیکاپر ان شاءالله برسونیم. به لحاظ کیف
جناب خلیلی، با بخش خصوصی ارتباطی دارید که ما بتونیم تعداد مانژ ها و یا به اصطلاح مسیرهای سوارکاری رو بیشتر و بیشتر بکنیم؟ تاسیساتی مثل همون سوارکاری گنبد کاووس یا آقلا رو
ببینید. یکی از اتفاقاتی که شدیداً هم من هم سیاست وزارت ورزش و شرکت توسعه هست این است که بخش خصوصی رو در میادین اسبوانی و سوارکاری بهشون در واقع میدان بدهیم و اجازه کار بدیم و تسهیل کنیم اموراتشون. اخیراً با اتفاق خوبی که در کیش افتاد و با مساعدتی که مدیر عامل محترم منطقه آزاد کیش کردن، از بخش خصوصی دعوت شد که در واقع یک مجموعه بسیار ایدئال و استانداردی رو بابت اسبوانی در کیششون احداث بکنند. در شرف انعقاد قرارداد هستیم، پیشنویس قراردادها بسته شده. خوشبختانه سازمان دامپزشکی همکاری لازم رو برای ایجاد قرنطینه بین‌المللی در کیش داشته، تیمی رو اعزام کردن همزمان با انعقاد این قرارداد به کیش که مسائل کارشناسی رو بسنجن. امیدوار هستم با امید پروردگار ظرف شاید هفته آینده تفاهم‌نامه اولیه امضا شده، ولی بعد به هفته آینده به قرارداد نهایی برسیم، قرارداد امضا بشه بین در واقع سرمایه‌گذار، فدراسیون و منطقه آزاد کیش و ایشالله شاهد این باشیم که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری قابل توجه و ایدئال و استانداردی رو در بخش اسبوانی کشور ایشالله داشته باشه. برای تهران هم با
و کردان که اخیراً ما در مصاحبه‌هایی که داشتیم دیدیم که اونجاها هم دارن کارایی می‌کنن.
بله، در کردان هم حالا شاید جز اخبار هم میتونیم بگیم که خوشبختانه با کمکی که شرکت کوثر داشتند، اونجا املاک بسیار زیاد و مناسبی برای این کار وجود داشت با امکانات و تأسیسات بسیار خوب، ما شاید نزدیک به یک ماه آینده مسابقات قهرمانی جهان هنرهای رزمی روی اسب رو در همون مجموعه کردان برگزار خواهیم کرد در مجموعه کوثر که به نظرم مسابقات بسیار خوبی است. همینجا هم دعوت میکنم از علاقمندان که حتما با به عنوان بیننده تشریف بیارن و مهمان ما باشن در اونجا و امکانات مختلفی هم در نوروزآباد در پیشبینی ما هست، هم در کردان هست، هم در خیلی از استانها. خوشبختانه من دیروز سمنان بودم، در واقع استان سمنان در سه محل میدان اسفوانی داره احداث میشه، در سه تا شهرستان این استان. بالاخره اسفوانی و سوارکاری در یک سوروغوهایی به سر میبره. امیدوار هستم ما بتونیم ظرف یک دو سال آینده این زیرساختهای اساسی ورزشمون رو به یک حدی برسونیم که در همه جای کشور بتوانیم مسابقات مختلفمون رو برگزار کنیم.
بله جناب خلیلی، یک شنونده هم از ما در خصوص پارادرساژ پرسیدند، خواستم در این زمینه توضیح بفرمایید.
خوشبختانه شروع بسیار خوبی در این رشته ما داشتیم و باز کمک فدراسیون جهانی خوشبختانه همراه ما بوده، مدرسین خوبی رو ما در این رشته داشتیم، علاقمندان بسیار خوبی شرکت کردن، در 17 استان کشور پارادرساژ شکل گرفته. به دوستان کمیته پارالمپیک، کمیته ملی پارالمپیک ما قول دادیم در پارالمپیک آینده نه، ولی در المپیک 2024 انشالله بتوانیم به امید خدا حتما از سوارکاران خوب کشورمون در رشته پارادرساژ داشته باشیم. این که عرض میکنم واقعیتش این هست که برای 20-20 فرصت اون بسیار کم هست. میدونید در رشته درساژ باید با اسب به شدت کار بشه چندین سال و ممارست و تمرین بسیار زیادی میخواد. لذا فرصت رو گرفتیم با یک برنامه زمانبندی بسیار خوب داریم جلو میریم و خوشبختانه باید بگم علاقمندان بسیار خوب و زیادی در اکثر استانهای کشور وجود داره و حتی استعدادهای درخشانی رو تونستیم کشف بکنیم که امیدوار هستیم اینها بتونن به عنوان در واقع قهرمانان افتخار فرهنگ کشور در این رشته انشاءالله بدرخشن.
بله جناب خلیلی، ما امیدواریم که به هر حال با توجه به اینکه جمعیت روز به روز بیشتر میشه و امکان توسعه میادین و مانژها و همچنین پیستای سوارکاری کمتر میشه، انشاءالله در استانهایی که استعداد این سوارکاری رو دارند حتما فضاهایی در نظر گرفته بشه تا انشاءالله بتونیم یک کار اساسی و پایه‌ای محکم رو برقرار بکنیم. با این امید با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که در دو هفته آینده بازم خبرهای خوبی از شما بشنویم.
من سپاسگزارم از لطف و عنایتی که شما دارید. فقط در ارتباط با این فرمایش شما اگر اجازه بفرمایید یک لحظه من یک کوتاه سخنی رو داشته باشم، برای اینکه ما بتوانیم در استانهای مختلف ورزشمون رو توسعه بدیم. امسال در برنامه فدراسیون این بود که تورهای مسابقات پرش ازمانه رو در استانهای مختلف برگزار کنه و خوشبختانه این اقدام صورت گرفت. تا به حال در قزوین و در همدان و در تهران و انشالله بعدا در کرمان این تور همینطوری تو در واقع در استانهای مختلف کشور میگرده.
من فکر میکنم گیلان، اردبیل یا به اصطلاح آذربایجان شرقی از اماکنی هست که میشه این کارا رو کرد.
دقیقا یکی از اهدافی که این تور مسابقات در واقع دنبال میکنه این هست که زیر ساخت ها رو مجبور هستن همکاران ما در هیئت استانی وقتی میزبانی میکنن این مسابقات رو به صورت ملی برن سراغ این که زیر ساخت های خودشون رو درست کنن و در واقع یک همت استانی اتفاق میفته. بعضی موقع ها میبینیم شهرداران، استانداران میان پای کار و خوشبختانه کمک میکنن به ورزش ما برای اینکه باشگاه استاندارد یا اون مانژ استاندارد که میخوایم انشالله در استانهای مختلف ایجاد بشه.
بله به هر حال من محض آشنایی عرض میکنم در استان گیلان بالای شهرستان تالش ما روستایی داریم با نام مریان که یک روستای 7000 ساله است و عده بسیاری از کشورهای مختلف میان و این فضا رو میبینن. چقدر خوبه که ما در اینجا هم یکی از اون جشنواره ها رو برگزار بکنیم و در کنار اون سوباتان رو داریم ما در همون استان که واقعا زیباست و سوارکاران بسیاری هم در اونجا رفت و آمد دارن. به هر حال امیدواریم که این موارد رو در نظر داشته باشید.
حتما با کمال میل سپاسگزارم از پیشنهاد شما و حتما بعد نظر قرار خواهم.
سپاسگزارم شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرکار خانم گودرزی خبرهایی از سوارکاری و چوگان رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش ایران میکنه.
به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه مجله سوارکاری و چوگان. آخرین اخبار این رشته های ورزشی رو میشنوید. با توافق وزرای اقتصاد و ورزش و جوانان، مشکل اعزام اسب از ایران به مسابقات خارجی رفع میشود. مسعود خلیلی در سمنان یکی از مشکلات اساسی فعالان حرفه‌ای رشته سوارکاری در کشور را هزینه زیاد نقل و انتقال هوایی و گمرکی برشمرد. طبق رایزنی های انجام گرفته بین وزیر ورزش و جوانان و وزیر اقتصاد، با امضای رئیس فدراسیون سوارکاری مجوز خروج موقت اسب‌های مسابقه برای شرکت در میادین ورزشی خارجی میسر می شود. سوارکاری ایران به دنبال سهمیه المپیک 2020 در درساژ، فدراسیون اسب سواری در رده سنی نوجوانان 3 نفر را به مسابقات پرش از مانع تایلند اعزام می کند. این تیم متشکل از محمد رضا خاندو محمد، امین خاجوی و آرمان افشاری خواهد بود و این مسابقات از 26 تا 29 آبان ماه برگزار می شود. و اما برای مسابقات پرش از مانع در رده بزرگسالان و درساژ قهرمانی آسیا 3 نفر اعزام خواهند شد. این مسابقات از 12 تا 18 آذر ماه به میزبانی کشور تایلند برگزار خواهد شد و در رشته درساژ خانم سهیلا سهی از امیدهای کسب سهمیه المپیک در این رشته است. او در هفته گذشته مسابقاتی را در بلژیک انجام داد و بعد از این مسابقات به فرانسه خواهد رفت و در نهایت به مسابقات تایلند اعزام خواهد شد. او در مسابقات قهرمانی آسیایی سال گذشته 6 شد و اکنون شرایط بهتری نسبت به سال گذشته دارد. نوروز آباد نماینده استان تهران در رقابت‌های قهرمانی کشوری چوگان. تیم نوروز آباد توانست با برتری مقابل تیم‌های قصر فیروزه A و B به عنوان قهرمان رقابت‌های چوگان انتخابی استان تهران در سال 98 برگزیده شود. رقابت‌های چوگان قهرمانی کشور نیز پنجشنبه و جمعه 2 و 3 آبان ماه با حضور 6 تیم تهران، البرز، اصفهان، قزوین، نیروی زمینی ارتش و نیروی انتظامی برگزار می‌گردد. و اما در آخرین خبر، مسعود سلطانی فر در حکمی رضا زندیخاری را به عنوان نایب رئیس فدراسیون چوگان انتخاب کرد. وی پیش از این سرپرست معاونت اداره کل امور حقوقی و ورزشی وزارت ورزش و جوانان بود. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
ما هم سپاسگزاریم از سرکار خانم رودرزی که خبرهای سوارکاری و چوگان رو به آگاهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش ایران سوارکاری و چوگان رسوندن. اما در این بخش قصد داریم در خدمت عزیزی باشیم، آقای سید مجید سعادتی نیا، رئیس هیئت چوگان جنوب شرق استان تهران. جناب سعادتی نیا، حضورتون سلام عرض میکنم.
سلام جناب تیرانی، بنده هم از ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم.
آقا چقدر مژده میدید به ما بابت آنچه که در چوگان انجام دادید؟ خبرها رو البته
والا در چوگان همونجوری که مطلع هستید قدمای خوبی برداشته شده جناب پیرانی. حالا شما باز بهتر در جریان هستید، چه از نظر آموزش چوگان باز دار، چه از نظر راه اندازی هیئت‌های استانی و تربیت اسب و ترین اسب برای بازی‌های چوگان انشاءالله برای مسابقات انتخابی جام جهانی.
جناب سعادتی‌نیا، یه ذره جا به جایی میتونه صدای بهتری رو از شما برسونه؟
بله خواهش
می‌کنم،
حتما خدمت.
ممنون از شما.
خواهش می‌کنم.
در ادامه در خدمتتونیم.
خواهش می‌کنم.
می‌فرمودید. بله.
عرض میکردم بله، برای آموزش چوگان، برای آموزش نونهالان و آشناییشون با سوارکاری و چوگان، هیئت چوگان استان تهران برنامه ها و کلاس هایی طی قراردادی که با آموزش پرورش بسته به صورت گروهی تشریف میارن بچه ها، چه نونهالان چه دانش آموزان، برای آشنایی با اسب و سوارکاری و چوگان. همینطور هیئت چوگان استان تهران و فدراسیون پذیرای بازیکنان چوگان از دیگر استانها، همچنین استان اصفهان، قزوین، گیلان و استانهایی که آمادگی دارن برای هرچه بهتر بازی کردن چوگان بازداشون و بازیکناشون اردوهایی میذاره، اردوهای یک روزه دو روزه از کردن پذیرای این بازیکنان هست، اشاره در جهت ارتقاء بعد شغل در دیگر استان ها.
بله، اون وقت اقامتشون هم در یکی دو روزی که اردو تشکیل میشه در همون فضای اردو هست یا نجا به جا میشه؟
نه، ما باشگاه همون ظرفیت پذیرایی این عزیزان رو نداره، مطابق فدراسیون چوگان معمولا پیشبینی میکنه فضایی برای محلی برای اسکان این عزیزان.
اون وقت سعی میشه که این اردوها در استانهای مختلف تعمیم داده بشه و برگزار بشه یا به تهران اختصاص داره؟
ببینید، چوگان در تهران بیشترین چوگانباز و
طرفدار داره.
بله، و پر رونق ترین استانه، یعنی از بین استانهای کشور و قدیمی ترین استان تهران هستش. البته استان اصفهان هم خدمت زیادی در چوگان داره، منتها خیلی رونق و رواج نداشته. ولی تهران چون از نظر زیرساخت سه تا باشگاه بزرگ و استاندارد داره، باشگاه قصر فیروزه یا شهدا در شرق شهر تهران، باشگاه نوروزآباد در غرب تقریبا جنوب غرب شهر تهران، و همینطور باشگاه نیروی زمینی زلجنای نیروی زمینی ارتش در ضلع شمال شرقی شهر تهران هست که زیرساخت لازم هر هست. باشگاه دارای زمین چمن استاندارد چوگان هستن که سال 96 هم پذیرای دو باشگاه زلجنا و قصر فیروزه پذیرای رقابت های زونه ای مقدماتی جام جهانی بودن. چون تهران از نظر زیرساخت بهتر هست، هم از نظر زمین چمن آمادگی بیشتری داره، معمولا تهران پذیرای این عزیزان از دیگر استان ها هست.
بله، به هر حال من این رو خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که رودکی نخستین شاعریه که بعد از اسلام از چوگان گفتگو میکنه و فردوسی هم فراوان از اون نام میبره و در قصه چوگانبازی سیاوش و افراسیاب اون رو به نظم آورده و در جای دیگری هم میگه که همه کودکان را به چوگان فرست، بیارای گوی و به میدان فرست. امیدواریم که خانواده های عزیز ما با توجه به اینکه چوگان یکی از رشته های ورزشی اصیل ما هست حتما در این زمینه با شما همکاری بکنند. انشاءالله
ما هم واقعا یکی از آرزوهامون هستش برای بست و گسترش و رواج همگانی و همگانی کردن این ورزش در سراسر کشور، ورزش کهن، ورزش نیاکان ما. واقعا سفارش مقام معظم رهبریم در مورد خاص این چوگان در مورد این رشته بوده و ما واقعا آرزومون هست که همه شهرها، همه استانهای کشور بتونن در این رشته پیشرفت کنن و رواج پیدا کنن.
بله، بسیار ممنونیم از شما جناب سعادتی نیا، امیدواریم که در فرصت‌های بعدی باز هم در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خدا نگهدار.
خدا.
در این بخش توجهتون رو جلب میکنم به معرفی یکی از پیشکسوتان رشته ورزشی چوگان که گزارشگر برنامه های عظیمی زحمت تهیه اون رو کشیدند.
شنوندگان محترم ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان در بخش معرفی پیشکسوت این هفته در خدمت آقای ایمان عرب از پیشکسوتان رشته سوارکاری و مربیان فعلی این رشته خواهیم بود. آقای عرب، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بنده هم عرض ادب و احترام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران عزیزتون.
بسیار متشکرم. ابتدا خودتون رو کامل برای شنوندگان برنامه ما معرفی کنید و سوابق خودتون و افتخاراتی که در این رشته به دست آوردین صحبت کنید.
عرضم به خدمت شما که بنده تقریبا 32 ساله که سواری میکنم.
بله.
بعد سال 98 هم عضو تیم ملی بودم و حالا مسابقات قهرمانی کشور سال 74 کانام هم هستش، جام ریاست جمهوری سال 72 تیمی ما دوم شدیم و حالا مسابقه برومرزی چین سومی دارم و اینکه حالا هفته مختلف و حالا جامعه مختلف بالاخره تو رویدادهای مختلف حالا فدراسیون یا هیئت سوارکاری که برگزار میکنن حالا مسابقاتی میپریم حالا عناوین مختلف حالا دست میارم.
یعنی الان هم سوارکاری به صورت حرفه‌ای دنبال میکنید خودتون؟
بله بله، من الان خودم اسب دارم و رده حالا قهرمانی کشور و قهرمانی استان و رده بالا که برگزار میشه با اسب شخصی خودم، حالا مال دخترم